مهم برگزاری پنجشنبه 8 آذر ماه، لقایت 15 آذر ماه در سراسر کشور. سازمان بسیج جامعه زنان.
و اینک در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم می‌کنیم که به صورت زنده و مستقیم اجرا میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویز جان به طبق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. اگر به سررسیدتون و روز شما رو نگاه بکنید، امروز به نام مجلس نامگذاری شده. به همه عزیزان قوه مقننه این روز رو تبریک عرض میکنیم و انشاءالله در راستای وظایفشون، یعنی ریلگذاری قانونی و نظارت دقیق بعد اجرای درست قوانین، همواره به نمایندگی از شما مردم شریف موفق باشند.
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه.
مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، درآمده از انقلابه. باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید.
خب بحث امروزمون، اما عنوان برنامه رو خدمتون عرض بکنم، برنامه امروز بسیار، حدس میزنم البته، مورد علاقه و توجه خیلی جوانترها باشه. معمولا جوانان خیلی به حوزه های دیجیتال، در حوزه های فناوری، در فضای اینترنت، در حوزه فعالیت های مجازی علاقمند هستن و از ماها که سنمون رفته بالا خیلی مسلط تر هستن در این حوزه ها. خب این فعالیت ها کم کم شکل گرفت و خب این مناسبات فضای مجازی در بستر اینترنت یک مبادله و یک بدبستانی هم درش کم کم رخ داد. بدبستان بدون واحد پولی نمیشه. کم کم آمد تا رسید به دنیای کنونی رمز ارزها، که به هر حال یک مسئله ای است که نمیشه نادیدش گرفت. و از اونجایی که رمز ارزها پول کاملا غیر متمرکز هستند و مانند، من این واژه رو میگم، مدل فارسیش رو بلافاصله عرض میکنم، فیاتمانی یا پول اعتباری، یعنی همان پولی که به اعتبار دولت بانکای مرکزی منتشر میکنند، اون پول متمرکز، قابل سیاست گذاری پولیه. اما رمز ارزها حداقل تا این لحظه این قابلیت رو اینجوری نداشتن، قابل سیاست گذاری پولی به عنوان یک ابزار سیاستی اداره اقتصاد کلان نیستند، اما بسیار نقش بازی میکنند در فضای هم اقتصاد پولی هم اقتصاد مالی اتفاقا. و اینها به هر حال مسئولان اقتصادی در کشورهای مختلف رو این اندیشه رو براشون مطرح کرد که خب می شود همان پول ملی رو هم گونه‌ای دیجیتالش رو هم عرضه کرد و در کشور ما هم بحث ریال دیجیتال هم مطرح شده و همچنان هم در موردش کارهای کارشناسی میشه، به نفعش یا در انتقادش مسائل مختلفی مطرح میشه. در هر صورت یک الزاماتی داره و یک چالش هایی رو داره. امروز میخوام به این موضوع بپردازیم. بریم اتاق فرمان برگردیم، سوال پیمکی و مهمانان رو خدمتتون عرض کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب موضوع خدمتتون عرض کردم، چالش ها و الزامات ریال دیجیتال یا ریال رمز یا رمز ریال، حالا به هر عنوانی که میشناسید. من موضوع اینه. سوال پیامکی که تهیه کننده عزیز برای شما در نظر گرفته که به 30,010,35 پاسخش رو برای ما پیامک میکنید، یک سوال با 4 گزینه 4 جواب احتمالی. به نظر شما مهمترین چالش های ریال دیجیتال چیست؟ 1. پاسخگو نبودن نظام پولی فعلی در برابر نیاز مشتریان. 2. عدم امکان استفاده از کارت‌های نظام پول الکترونیک در سایر کشورها. این در مورد ریال دیجیتال هستش دوستان، با اون رمز ارزها خیلی همزمان نبینید، ولی خب ما کارشناسانی تو برنامه داریم که به اینها همزمان هم میپردازن. 3. هزینه بالای انتقال پول بین کشورها و شهرها. 4. هم هر سه موردی که خدمتتون عرض کردم، به 30,010,35 یکی از اینها رو انتخاب کنید برای ما بفرستید، یا بگید مثلا هم گزینه 1 یا 2 یا هر سه مورد. جدا از این که به قید قرعه از بین بهترین پاسخ‌ها به یک نفرم هدیه‌ای در واقع داده خواهد شد، که چون قرار قید قرعه بهترین پاسخ باشه، یعنی چی؟ یعنی به جز این عدد 1, 2, 3 یا 4 که میفرستید، یه جمله، یه پاسخ، یه چیز دیگری هم دیدگاه خودتون رو برای ما بفرستید، سوالاتتون، مسائلتون که براتون مهمه بفرستید، برخط تهیه کننده میبینه، در اختیار منم میگذاره. سعی میکنم حتی المقدور لابلای مباحث سوالات و موضوعات شما رو هم مطرح بکنم. حتی 30,035 متعلق به شماست در مورد کلیت گفتگوی اقتصادی و مباحثش، دیدگاهی که مطرح میشه یا موضوعات که دوست دارید به اون بپردازیم هم به طور جدی از تهیه کننده بخواید و به چالش بکشید، چون ما وظیفه‌مونه که برای شما برنامه تهیه کنیم و آن چه که مورد نظرتونه رو بگید تا بهش بپردازیم. اما مهمانانی که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر کاوه مشتاق، مدیر عامل انجمن بلاکچین و کارشناس و پژوهشگر ارز دیجیتال. من این گفتم بلاکچین، این چون اسم معادلش رو احتمالاً خود آقای مشتاق به ما خواهند گفت اگر معادل گذاری شده باشه، اما بلاکچین معنیش میشه این حلقه های زنجیر که افتادن تو هم قفلن، یعنی زنجیری که میبینید شما، حلقه که تو هم قفلن، این از اونجا اومده. حالا معادل لغت فارسی عیناً یه واژه داره یا نه رو من تا این لحظه فرصت نکردم جستجو بکنم، حتما آقای مشتاق میگن این قفلم اینه که این امنیت داره دیگه، قفله و بند زنجیره به هم وصله، هر داد و ستدی هم تا 7 نفر گویا 7 سویه داره، درست میگم آقای مشتاق؟ بیشترم شده انگار.
آره خیلی بیشتر. آره.
ولی بالاخره این زنجیره به هم وصله و توش خیلی نمیشه مثلا اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده به لحاظ امنیتی، باطم حالا اونا که بخوان کار خلاف بکنن راش پیدا میکنن، ولی من از اینجا اومده ریشه بلاکچین رو بهتون گفتم. آقای دکتر علیرضا مناقبی از سمت دیگر دنیای اقتصاد و فضای اقتصادی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات و کارشناس اقتصادی، بالاخره همه این مناسبات اقتصادی و این رمز ارزهای اونام شاید یه ابزاری باشه، ایشون هم در استودیو حضور دارن. آقا یکی از دوستان عزیز ما که تو این برنامه من خیلی راحت باش گفتگو میکنم، انتظارشم امروزم بیاد یه خوره باز دوباره خلاصه با هم گفتش گپ شیرینی بزنیم، قرار بوده بیاد، فرصت نکرد، نرسیده بیاد. چی شده؟ گفتن دوستان الان تلفنی رو خط میاد یا اومده الان رو خط آقای دکتر هادی طالبیان مقدم از مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران، ایشون رو خط تلفنه. معمولا دوستان من عادتم اینه، میگم اونی که رو خط تلفن اما دورتره، اول میخوام خود صمیمی‌تر شه با اون شروع میکنیم به صحبت، بیا تو جمعمون. آقای دکتر طالبیان سلام.
سلام عرض ادب احترام خدمت شما ماجی تمامان، جناب دکتر فریدیان و همه شنوندگان عزیز و عامل تهیه این برنامه و همچنین میهمانان عزیز.
آقای دکتر من از حیث تخصص و حوزه مدیریتیتون میپرسم، آیا ریال رمز با همه چالش‌ها و الزامات و همه چیزی که داره کنوزم آن گونه که باید راه نیفتاده، حتی اگر همونی که رو کاغذ از راه بیفته، این قابلیت رو و این توانمندی رو برای تسهیل مبادله تجاری در کشور داره؟
قطع یقین. یعنی شما خودتون مستحضر هستین، شما استاد هستین و همچنین شنوندگان از احتمال زیاد بیش از من ندونن کمتر نمیدونن. در حال الان جهان پویا هست و بحث هزینه ها، کاهش هزینه های لوجستیکی و هزینه های فیزیکی یکی از موارد بسیار مهم هست. یعنی در حال یکی از مواردی که ما میتونیم از ارزهای دیجیتال و همچنین ارز ریال در نظر بگیریم که به صورت رمز ریال هست، میتونیم به همین بحث تسهیل تجارت الکترونیک و تبادلات الکترونیکی براش متصرف.
یعنی رابطه مبادله رو به صرفه تر میکنه؟
به نظر اینطور میرسه.
یعنی هزینه مبادله رو میره پایین؟
بله طبیعتا.
من از جنس رمز ارزها کریپتوکارنسی نمیگم، از جنس ریال رمز در داخل کشور، ریال دیجیتال. خب این دیگه در اختیار داخلی هستش و احتمالا اون هزینه های گزاف صرف انرژی برای تولید رو هم نداره. اینه که بس انتظار داریم که واقعا به بهبود رابطه مبادله کمک بکنه. از همین اسم میفرمایید شما یا نه؟
بله هم به همین ترتیب. دیگه هم داره. بله به همین ترتیب. البته مزایای دیگه هم میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه اون بحث متمرکز شدنش رو و خدمتتون عرض کنم، بحث سرعت و سهولت و همچنین شفافیت بهتری میتونه، کاهش از اینا هم که شما اشاره فرمودید، بحث دسترسی ها رو هم آسان میکنه به لحاظ اینکه به هر حال الان همه از این گوشی های هوشمند داریم استفاده میکنیم، اتصال به اینترنت راحت تر هست به مراتب و همچنین برای بحث امنیتی هم به خاطر اینکه به هر حال یه طرفش بانک مرکزی هست و اون بحث های حالا انشالله با اون فرمایش که شما فرمودید بحث هک نشدن و مواد اینها رو متصور بدونیم، حداقل 3-4 تا مزیت، حتی شاید بیشتر 4-5 تا مزیت رو میتونیم نسبت به مزیت ارز معمولی در نظر بگیریم که هم سرعت و سهولتش که فرمودید، بحث کاهش هزینه هایی که اشاره فرمودید و البته بحث دسترسی ها، یعنی بحث یوزر فرندلی تر بودن و دسترسی و اکسسیبیلیتی بهتره و بحث امنیتش که به هر حال چون بحث بلاکچین رو که شما اشاره فرمودین در بخشی از صحبت قبلیتون، به هر حال بحث ضریب امنیت رو بالاتر میبره و شفافیت به لحاظ اینکه همشون یه جا متمرکز میشه به هر حال برای بحث حاکمیتی و برنامه ریزی و آمار و پیگیری ها کمک بهتری میتونه،
یعنی چرخش تجاری رو روانتر میکنه
به نظر اینطور میرسه.
البته از تو صحبت‌های شما یک در واقع ذیلی من دارم، باز برمیگردم به خودتون، اون سرعت دسترسی، چون سرعت دسترسی در ادبیات اقتصادی میگیم یعنی سرعت مبادله رو میبره بالا. سرعت مبادله خودش یه بخشی از در واقع یک مؤلفه ای از تشکیل دهندگی نقدینگی است، یعنی ممکنه یه آثار دیگه هم داشته باشه. میخوام نگاه کنیم یا نه اون سرعت کیفیت رو بهبود میده یا نه صرف سرعت مبادله، یعنی وی سرعت گردش پول رو میبره بالا. برمیگردم از شما میپرسم همین رو بعدش صحبت میکنیم. آید شما منو
من سلام
عرض می‌کنم. تجاری بحث شروع شد. تا بعد بیام سراغ آقای دکتر مشتاق ببینیم به لحاظ فنی کجای داستانی. احتمالاً ایشون پنبه همه حرفای منو می‌زنه، میگه آقا این از 12 مورد لازم داریم ایشونش نیست.
خب القاعده من هم ممکنه همون صحبتایی که ایشون بکنه منم داشته باشم دیگه.
بس قبل از اینکه بیا اینجا احتمالاً مرکز پژوهش اتاقی سری زدی. اطلاعات به روزو گرفتی.
در وهله اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، مهمان گرامی که در استودیو حضور دارن و مهمان عزیزی که روی خط تلفن هستن. در وهله اول این رو باید اعلام بکنیم که ما هر چقدر بتوانیم مسیر تجارت و مبادله رو چه جنسی و چه پولی سرعت بهش ببخشیم، قطعا کل هزینه های مترتب رو پایین میاریم و قیمت تمام شده همون رو هم در واقع کاهشش میدیم. ولی آیا این چقدر در کشور ما قابل دسترسی و قابل عرضه است؟ این خودش یه بحث طولانی داره. قبل از اینکه آقای دکتر مشتاق بخوان هم به این کار رو بزنن، من باید اینو بگم، چون ما واقعا وقتی میخوایم وارد این قضیه بشیم، یک، باید اطلاعات عمومی جامعه رو در این راستا ببریم بالا. الان در رابطه با رمز ارزها یا فرض بگیرید بحث ریالی که امروز داریم راجبش مطرح میکنیم، افراد باید بدونن کاربرد این کار چه شکلیه، چجوری وارد این مبادله و این تبادله میتونن بشن. این نیاز به یک آموزش داره. و نکته این که واقعا جد محسناتشه اینه که سیستم حاکمیتی اگر واقعا بدون غرض و مرض به قضیه نگاه بکنه، کاملا میتواند رصد بکند. یعنی ما میتونیم بگیم که پولشویی رو میاریم به حداقل. حداقل من با سری که آقای دکتر داره نشون میده میفهمم که یعنی این خیلی میاد پایین. و حالا باید ببینیم که آیا این کار برای بعضی ها قابل صرفه هست یا نیست. این نقل همون
این که شما دارین میگی، من از زاویه اقتصاد سیاسی نگاه میکنم، یعنی یه عده‌ای یه جورایی به نفعشون نیست این راه بیفته.
قطعا همون
چون شفاف میشه دیگه. اون عده‌ای که توی
هر جا ما کاری به
وضعی غیر شفاف، کار دلالی میکنن، مالیات نمیدن،
اصلا اونا رو هم بذاریم کنار، عده‌ای که دفاتر و مغازه هایی دارن غیر از کسب و کارهای ما که از راه اشکال درست کردن، سنگ انداختن، امضای طلایی داشتن، رانتر رو داشتن، از اونها استفاده میکنن، قطعا با این شفافیت ها مقابله میکنن. امروز هم کار مردم رو به مردم واگذار نمی کنن. چرا نمی کنن؟
من این جملات انتظارشم آخر برنامه بزنم.
نه، من همه اول دارم.
چند برنامه دیگه که باید بودم این جملات حس می‌زدم آخر برنامه بگی. الان همه اولش گفت.
این دفعه شروع کردیم دیگه. حالا بریم ببینیم خدا چی
میگه. آقای دکتر مشتاق، من چون شما به هر حال به لحاظ فنی هم و در واقع اطلاعات کیفی بسیار مسلط‌تر از بنده حداقل هستید، میخوام اول یه مقدار توضیح خود این ریال دیجیتال. من به من اقتصاد خونده میام، اگه ریال دیجیتال منظور اینه که من توی فضای خب این کارت پلاستیکی هم کارو میکنه دیگه. اصلا میتونه کارت پلاستیکی هم نباشه، میتونه با گوشی من تپ بزنم نمام جابجا بکنم دیگه. با این پوله هست الان، خود معیار پوله الان دیتا اطلاعاته. من بعد امروز به خودم در واقع نمره منفی بدم، مجبورم این تقصیر شما دیجیتالیاست، مجبورم لغت های خارجی به کار
ببرم. همین الان دیجیتال هم باز بردید.
آره حالا
خب اجازه بدید من
فرقش چیه. خب الان ما تو اولا الکترونیکه دیگه، چه فضایی باید تصور کنیم از ریال دیجیتال؟ یک، دو، چون میخوام برای جوان هم گفتیم علاقمنده، خب این جوان هم میگن آقا بریم سراغ تجاره، یا باب شده میگن ترید و فلان و توزیع رمز ارزها میچرخن، آیا اون در واقع اشتیاق ذهنیشون رو، ذهن پویاشون رو در این حوزه جواب میده بیان یا نه؟ این هم مقوله کاملا حاکمیتی سیاست گذاری است. سه، گیر و گرفتامون کجاست؟ روک و شفاف بکن.
برای اینکه اولا سلام عرض میکنم خدمت مجری برنامه، بیننده ها، مهمون های عزیز،
شنونده
های عزیز. داره ببینین، اول برای اینکه متوجه بشیم مثلا ماجرا از چه قراره، یه کوچولو باید راجع به بلاکچین، این تکنولوژی فناوری زنجیره بلوک بهش میگن در فارسی، که حالا خیلی معادل خوبی نیست،
خیلی طولانی شد.
آره، زنجیره بلاکچین قفل شده، میگن بلوک به عنوان بلوک. آره، ساختمانی ذهنشون نیاد این قفل شده است.
ببینین اتفاقی که افتاده اینه که ما از 2009 یاد گرفتیم که طوری تو فضای دیجیتال یه اطلاعاتی رو نگه داریم که غیر قابل تغییر باشه. یه دفتریه که دست یه عده آدمای زیادیه، پخش غیر متمرکزه و با استفاده از یه سری فناوری‌هایی که الان جزئیاتش لازم نیست، ما یه چیزی می‌نویسیم که غیر قابل تغییره. حالا این میتونه دست مقدار مثلا بدهی به بستانکاری باشه که عین مثلا یک دارایی میشه. موضوع از این قراره که اصلاً اصل اساسی این شبکه بر اون عدم تمرکزش قرار داره. یعنی فناوری بلاکچین موقعی که غیر متمرکز باشد اون مختصات رو داره که شفافه، که غیر قابل هکه، که غیر قابل تغییره. منتها CBDC ها
دقیقا همینجا میشه غیر قابل سیاست گذاری پولی.
الان براتون میگم، براتون CBDC ها اصطلاحاً تو دنیا هست، سنترال بانک دیجیتال کارنسی، پول های دیجیتال بانک های مرکزی دنیا. اینها برای سه تا هدف درست میشن، یکی تجارت خارجی، یکی تجارت عمده در داخل که بیشتر برای بودجه و اینکه بودجه رنگی درست بکنن، مثلا پولی که به وزارت الف میدن تو وزارت ب قابل خرج نباشه، پولی که برای مثلا
نشان گذاری میشه،
عمرانی بودجه، عمرانی برای بودجه جاری
مثلا قابل خرج نیست، اونجا فرمان پذیر نیست،
پولای رنگی اصطلاحا.
خب پس همین الان باید بگیم این کار انجام پذیر نیست.
سومیش اینه که فقط بین مردم ریتیل انجام بشه.
یعنی چی؟
ریتیل برای خرید و فروش کوچیک مردم باشه، پرداخت های ریز مردم باشه. ریال دیجیتال، اون اسم رسمیش که تو بانک مرکزی درست شده ریال دیجیتاله، یه شبکه بلاکچین درست کردن بر پایه تکنولوژی هایپر لجر فابریک و
بازی چیزی گفتید من متوجه نشدم.
اسم تکنولوژیه، اسم تکنولوژیه که کار کردن و اسمشو گذاشتن شبکه بورنا. این شبکه به هیچ وجه غیر متمرکز نیست، هر تراکنشی که تو این شبکه انجام میشه قابل برگشت توسط بانک مرکزیه. و موضوع اینه که ببینیم مثلا فرق غیر متمرکز با متمرکز اینه که اگه مثلا الان یه جایی آتیش بگیره، هیچ جایی وجود نداره که آتیش بگیره و بیت کوین از بین بره، منتها الان زیر زمین بانک مرکزی آتیش بگیره، این ریال دیجیتال از بین میره، یعنی عدم تمرکز نداره، همه سروراش یه جاست. حالا ممکنه سرورها رو جاهاشو مختلف بکنن، ولی واقعا از نظر اقتصادی اونها مجزا از بانک مرکزی نیستن. تو ریال دیجیتالی که برای ایران تدارک دیدن، این رو فقط برای تراکنش های خرد مردم در نظر گرفتن. هیچ خارجی اصلا حق داشتن ریال دیجیتال نداره، هیچ تراکنش خارج از مرزهای ایران نداره. ریال تو این اسنادش اینا هستش، یعنی خیلی ضوابط محکمی داره برای این موضوع و سقفش هم تا حدود 15 میلیون تومنه، یعنی برای تراکنش های زیر 15 میلیون تومنه. واقعیتش اینه که یک عده‌ای از اقتصاددان‌ها توی کشور هستند که معتقد به موجودی به نام مهندسی اجتماع، فکر میکنن که اجتماع رو میشه مهندسی کرد از طریق اقتصاد و اونها
و کجا مطمئنی اقتصاد دامن که اینجوری فکر
حالا
نگون.
و اینها میان میگن که این سیاست ابزار خوبیه، حالا آره من نمیدونم
علمیش نکن،
این سیاست ورزان میگن که ما میتونیم اون وقت مثلا پولی درست بکنیم که این ریال دیجیتال باشه در دست مردم، با این مثلا بگیم این فقط پولیه که باش میتونی نون بخری، باش نتونی بری مثلا آرد بخری، باش نتونی بری مثلا خشکوار بخری. دقیقا مشخص کنن که پولت هر قسمتش رو برای چه کاری میتونی،
یعنی قدرت تفکر رو از مردم بگیریم، هرچی ما میگیم اون کار.
این خطریه که اصولا این نوع پولها تو همه جای دنیا داره و مثلا تو نیجریه علیهش
متوجه میشم،
تو نیجریه علیهش تظاهرات شده که چرا این چرا یه همچین چیزی تو نیجریه هم درست شد و مردم گفتن که این آزادی ما رو میگیره.
آقای دکتر ببینید، این که شما میگید این یه دیدگاهه، مقابلش هم یه دیدگاه وجود داره. دولت میگه من از منابع عمومی دارم یارانه میدم، دارم این پول رو میدم برای تامین حداقل کالری و میگم آقا برو این مواد غذایی رو میتونی بخری که غذا درست کنی، اگه تو اینقدر پول داری بری رستوران مثلا بیرون غذا بخوری دلیل نداره یارانه بگیری. یوبی آی هم که داده میشود، اون وجوه عمومی که آمریکا هم میده، یه بخشش که تو اون کارتون حداقل حقوق میده، میگه برای غذاهای نیمه آماده که بگیری بری تو خونه، نه که بری رستوران یا دخانیات بگیری یا فلان بگیری.
بله.
یعنی خب این همه جای دنیا بالاخره بله. دولت وقتی داره درآمد عمومی پایه برای همه میذاره، این قابلیت رو باید داشته باشه که خب بتونه مدیریت بکنه. میگن یارانه دارم میدم، من دارم هدایت میکنم، من دارم درآمد میدم که یک حداقل درآمد پایه‌ای باشه برای خرید این کالاها.
خب میگم اسم این پول، میگم
اینم یه دیدگاهه،
پول اون چیزیه که هر جوری من خواستم خرجش بکنم تو اقتصاد، این میشه کوپن.
حالا میگم دو تا دیدگاه وجود داره دیگه.
خب
ما یک کارشناس اقتصادی داریم،
خط این این خطر کلن وجود داره و شبکه برنای بانک مرکزی چون که کاملا تحت تسلط بانک مرکزی مونه، اصولا با این نمیشه با خارجی ها معامله کرد، چون خارجی ها میگه بانک
مرکزی شما میگه این قابلیت رو نداره،
میتونه برگردونه خارجی چرا باید با شبکه با من معامله بکنه که بانک مرکزی من توان
این
پول رو برگشت بزنه.
خب اینم دقیقه بحث دیگریست. میگیم آقا کارکردش برای مصرف داخلیه، اون کار کردی که ما انتظار داریم در تجارت جهانی کار بکنه.
میگید این پولی که دارن میدن به عنوان یک یارانه است دارن به مردم.
نه خودم یه دیدگاه وجود نگودم این پوله.
آها.
ایشون گفت میگن
دیدگاه های مختلف
وجود داره. دیدگاه وجود داره. مثال زدم درآمد عمومی پایه UBI که داده میشود که با اون وجوه سوسیال که میدونم شما مخالفشی فرق داره. میگه اما من میدم برای اینجور مخارج. نه دیدگاه هاست. من نمیگم این درسته نمیگم اون درسته. ما آقای دکتر وجدالله فرزانی رو خط هستن.
یه سوال دیگه اینجا، آیا ما این کار رو داریم میکنیم که مردم رو محدود کنیم یا میخوایم بهشون اجازه بدیم که مردم
خب حالا جوش صحبت میکنیم دیگه. حالا جوش ما در واقع ابعاد مختلفش رو با هم در موردش صحبت میکنیم. آقای دکتر وجدالله فرزانی کارشناس اقتصادی و پولی بانک هم روی خط هستن. ایشون از رئیس اقتصادی و سیاستگذاری پولی به موضوع نگاه خواهند کرد. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر. دوستان ارتباطتون با دکتر فرزانی برقراره؟ آقای دکتر صدای منو دارین؟
صدای بنده رو دارید؟
بله بله. سلام، روزتون بخیر.
عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
بحثی که شنیدید آقای دکتر؟
بله، بخش از صحبت دوستان رو شنیدم.
خب دیدگاه شما در مورد ریال دیجیتال، ویژگی‌هاش، آیا اون قابلیت‌های رمز ارزها رو داره، نداره؟ قابلیت‌های مورد نیاز مردم رو میده، به درد معاملات خرد و روز معاملات روزگردش میخوره، نه میشه ازش استفاده دیگری کرد، و دیدگاه شما و آیا قابل سیاست‌گذاری متمرکز پولی هست نیست و اصلا باید باشه متمرکز یا نه؟
در خصوص بحث رمز ارزها اگر بخوایم بگیم که خب با توجه به اینکه حالا با مهمانان محترم نکاتی رو فرمودن در این خصوص، خب درسته در واقع رمز ارزها به صورت غیر متمرکز هستش و اصولا تمرکز بردار نیست، و لذا این که ما CBDC رو داشته باشیم از این جنبه که بخوایم خودمون هم کنترلش بکنیم یه مسئله هستش که خب اون وقت دیگه نمیتونیم بهش خیلی بگیم که این واقعا در حوزه رمزارزها باشه. ولی کن یه نکته‌ای که حالا به نظرم یاد توی بانک مرکزی هم بهش خیلی نگران از این بودن این بودش که اگر اجازه در حقیقت این استخراج موضوعات رو بدن از این موضوع که به صورت غیر متمرکز بخواد باشه، نگرانی از بحث خلق پولش رو در قد توی بانک مرکزی خیلی پررنگ بوده و لذا نمیتونستن این رو غیر متمرکز ببینن و قدرت در قد سیاست‌گذاری پولی ممکنه تحت شعاع قرار بگیره. از این جنبه
آقای دکتر، من میان حرف شما اجازه دارم که از صحبت شما استفاده کنم یه کنایه طنزی به ازن بانک مرکزی بگم؟ نگرانن که این مثلا خلق پول بشه، بعد نگران اون 25% کل خلق نقدینگیه یه دونه بانک نبودن، نگران 85% خلق نقدینگیه بانکای خصوصی تو 10 سال گذشته نبودن، حالا اینجا خلق نقدینگی میشه. خب بگذاریم ادامه صحبت.
اون البته خوب از طریق حالا قانون جدید
دیگه خلق نقدینگی دیگه بوده دیگه. حالا دیگه حالا من فقط یه خاطره تعریف کردم به طنز. ادامه صحبت. همین که شما لبخند زدی کافی.
البته که قانون گذار این رو دیده و به اختیارات بانک مرکزی داده، انشالله فکر کنم از امسال و سالهای بعد
انشالله قانون جدید بانک مرکزی حداقل دیگه نگن قانون اجازه نظارت نمیداد، دیگه الان نظارت
میکنه انشالله بتونن حلش کنن. از کنم خدمتتون این به این دلیل پس در حقیقت به نظر میاد بانک مرکزی بحث تمرکز روی این حوزه رو بر عهده گرفته. البته که خب میدونید تو حوزه رمزارزها هنوز سیاست واحدی توی دنیا اتخاذ نشده مبنی بر اینکه بانک‌های مرکزی پذیرفته باشن و همه رو سیاست‌گذاری کرده باشن، تنظیمگری کرده باشن، نه. ولی خب ایران به نظر میاد که در حقیقت حوزه رمزارزها این موضوع رو پذیرفتن، قانون‌گذار این رو توی قانون بانک مرکزی دیده و حالا در عنوان پول‌های دیجیتال و رقومی رو اصطلاحاً گذاشته. از این منظر این موضوع رو داریم که در حقیقت براش تنظیمگری توسط بانک مرکزی اتفاق بیفته و چون این تنظیمگری از سوی بانک مرکزی رو پذیرفتن انجام بده، خب غالباً لاجرم این ضد در حقیقت رمز ارزها خواهد بود. چرا این موضوع رو داریم؟ چون که خاصیت اصلی اون تمرکز گراییش باعث میشه که عملاً این موضوع به اون ترتیب عملیاتی نشود.
میشه بگیم نگیم ضد اونه، بگیم اون نیست، اینم یه نوع دیگری از پول است که بانک مرکزی.
این که در حقیقت الان این چیزی که بانک مرکزی داره، حالا ریال دیجیتالی که شما مد نظرتون رو توی عملیات خرد داره مورد استفاده قرار میگیره و حالا سامانه که در حقیقت فرمودن دوستان، خب این شاید همون کار عملیات الکترونیکیه با استفاده از همون حالا بگیم انتقال وجه الکترونیکی که در واقع میتونه اتفاق بیفته با همون حجم پول ثابتی که در اقتصاد داریم در خصوصش داریم کار میکنیم و قاعدتا خاصیت ایجاد جدید نه.